بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العلمای علوی گرگانی، کتاب الصلات تشهد، روز شنبه 13 ماه 1385 مطابق با 12 شوال المکرم 1427.
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بل إشارة شد که در روز گذشته درسی که اگر در تشهد اخیرم کسی این ذکر اضافه کنه فتقبل شفاعت رو و رفع درجته، این استبعادی نداره و جایز باشه، زیرا اینکه همچون که نقل شد مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب نهایش این ذکر کرده که نهایت شیخ تقریبا به منزله متون اخباره، مضمونش لسان اخباری داره، پس آوردن این در عبارت اشکالی نداره. ایشون حتی تصریح فرمودن به این که کسی این ذکر رو بگرد در تمام نماز تشهد ثانی بلکه وفی جمیع صلوات، این حتی در قنوت هم بگه اشکال نداره، حتی در رکوع و سجود هم مثلا بعد از ذکر شریف صلوات آدم بتونه بگه تقبل شفاعت و رفع درجته، فرموده که اشکال نداره، طوری نیست. این ذکر شریف میشه که در همه جا آوردنش ایرادی نداشته باشه. صاحب جوارم میگه به نظر منم لا به عصبهی، ایشونم میخوام به نظرم باکی نیست، اگه در بقیه جاهای نماز در تشهد آخری آورده بشه اشکالی نداره، مانعی نداره. بعد مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از استادش که این اضافه‌ای که بعضی ها داریم که میارن که پشترش و قرب وسیلته، یعنی بعد از این که میگن و تقبل شفاعت امته و رفع درجته، بعد پشترش میگن و قرب وسیلته، این جمله و قرب وسیلته این مشهور اینجوری بود که نقل میکردن این اضافه رو از زمان مرحوم آش جعفر شده، کنه آش جعفر کاشف الغطا، ایشون میگه من یه شب خواب دیدم در عالم رؤیا وجود مقدس حضرت ختم مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم، آقا به من فرمود که شما بعد از گفتن برفع درجته این ذکر بذارید و غرب وسیلته. صاحب جواب میگه جناب استادمون گفت من این خواب رو دیدم و چون این خواب رو دیدم دیگه این ذکر رو اضافه میکنم و غرب وسیلته. از این بیان استفاده میشه که مثل که صاحب جواهر جایی رو ندیده بوده، چش مبارکش نخورده بوده که آیا اصلا این ذکر و غرب وسیلته هیچی داریم نداریم، از زمان مرحوم آقای جعفر اضافه شده یا نه. بنده الحمدلله پیدا کردم دیدم نه، مرحوم شیخ هم رحمت الله علیه شیخ طوسی، ایشون دیدم در مصباحش نقل کرده، گفتم خب دیگه اگر شیخ هم گفته باشه که دیگه چه بهتر. دیدم مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در مصباح المتحجدشون هم ایشون هم فرموده که بعد از ورفع درجته بگید و غرب وسیلته، و اگر ایشون هم گفته باشه پس معلومه قبل از آشر جعفر هم این ذکر شریف بوده، همچین نیست که فقط از ایشون خواب دیده باشن، پس خوابشون تقریبا پیرو به اون میشه که این ذکرم وارد شده بوده که و قرب وسیلته. البته مرحوم شیخ، حالا من البته چون خیلی نسبات دسترس هم نبود که ببینم، من در مستدرک دیدم، در مستدرک باب دوم از ابواب تشهد جلد اول مستدرک چاپ قدیم، باب دوم از ابواب تشهد، حدیثش هم حدیث پنجم این باب بود، آدرسش میدم خدمتتون که الهی موقع اگر شما مصباح المتحجد تو درستون بود میتونید مراجعه کنید ببینید مثلا که از کدوم امامه، اصلا امام فرموده یا خود شیخ جایی دیده بوده. و هر تقدیر این عبارت فقط وسیلتا هم ضمناً اضافه شده است و بیان شده که گذشتنش ایرادی نداره که بعد از ورفع درجته بگید و قرب وسیلته. وقتش نکته‌ای که اینجا قاسم به شما عرض کنیم اینه که مرمون سواجا فرمودن که این نیت خصوصیت آنمیان اشکال داره. نیت خصوصیت یعنی بگیم این دعا مخصوص مثلا مال تشهد اوله، تشهد به نام تشهد اول مثلا آورده میشه، مثلا میگه نیت خصوصیت نکنید، یعنی که نداشته باشید به عنوان صاحب جار گفت نه نیت خصوصیت داشته باشم اشکال نداره، چه اشکالی داره بگید. بعد در پایان من اون صاحب جار میگه او شاید منظور از نیت خصوصیت این معنی باشه، اون دعاهایی که در دلیلشون وارد شده دلیل به صورت مشترک وارد شده، مثلا دو همین مثلا تقبل شفاعتمون که در دلیل هم در تشهد اول آمده هم در تشهد دوم آمده، مثلا همین ذکر شریف که ثابت میشه در هر دو جا که این وقت درجه و تقبل شفاعت و هر دو جا آمده، روایاتی خدمتون عرض کردیم هم در تشهد اول بود هم در اینجا منظورشون این باشه از آیون که نیایی نیت کنی خصوص تشهد اول را دون غیر، بیایی بگی این تقبل شفاعتون مخصوص تشهد اوله دون غیر، اینجور نیت بکنی خب این دیگه این نیچه اشکال بشونه، چون وقتی دلیل مشترک داره و دلیل میگه در دو تشهد میشه بیاری یا در روایت یا بعضی از آیین گفت در تمام نماز میشه آورده بشه، شما بگید نه خیر فقط و فقط این باید در تشهد اول آورده بشه و با این نیت بیاری، این شاید نظر آیین اینه که میگن نیت خصوصیت نکنه منظورش این باشه، یعنی در اون اذکار و ادعیه‌ای که دلیل مشترک داره در بین تشهد اول و تشهد دوم یا بین تشهد و غیر تشهد، اونها رو میگه شما هیچ وقت نیت خصوصی نکن، نیت بالخصوص نکن، بگو خصوص تشهد اوله. صاحب جواب میگه این حق باشه، حق بدی نیست، ما میگیم چه اشکال داره. حالا به هر تقدیر ما البته در نظر جواز قائل به جواز شدیم، یعنی ما با صاحب جواهر هم عقیده شدیم و گفتیم آوردن این دعاها اشکالی نداره، گرچه ما گفتیم که در غیر تشهد اول اگر این دعاها را اضافه نکنی حضرت ان مخالفت من عرف، برای که عده از آیون از بزرگواران اهل فقه و فقاهت بناشون بر این بود که نیاوره انسان، حالا اگر نیاوردم بهتر اشکالی نداره، اما بگیم حرام باشه یا جایز نباشه، نه جایزه، و تو اگر ترکش بکنه حضرن ان مخالفه کان حسنن، ایبی نداره. بعضی چیز هاست که انسان وقتی میبینه ادبی از فقه ها مخالف هستن و موضوع استحبابیه، انسان اگر بخواد ترکم بکنه مشکلی در این مسئله نیست، ایرادی نداره. خب حالا که این مطلب روشن شد میمانه آخرین بحث از تشهد که این دیگه آخرین مسئله تشهده، و اون اینه که از جمله از آدابی که در تشهد وارد شده اونم در تشهد اول اینه که بعد از ختام تشهد، تشهد اول که تمام کردی صلوات چه فرستاد برفع درجه تهور همه رو گفت، مستحب به جز و آداب اینه که سه مرتبه بگوید الحمدلله الحمدلله، یا دو بار بگرد و یا سه بار بگرد، دو بار بگه الحمدلله الحمدلله یا سه بار بگوید الحمدلله الحمدلله، بعد ثم یقوم دو بار یا سه بار بگرد بعد حرکت کنی. چطور؟ این در روایتی وارد شده، روایت ابی بصیر که همون روایت ابی بصیر بود که حدیث دوم بود در باب استفاده بودی، مفصل بود روایت، در واقع ایبسین این داره، بعد از اینکه داشت تا تقبل شفاعت او فی امته ورفع درجته، بعدش این عبارت حدیثه ثم تحمد الله مرتين او ثلاثا ثم تقوم. این در روایت آمده، فرموده دو بار یا سه بار بگه الحمدلله 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 ثم تقوم. این مستحبه که انسان بگه و بعد بلند شه. این هم یکی از دستوراتی که اینجا داریم. بلکه در روایت دیگری داریم حدیث عمرو بن حریث، در روایت عمرو بن حریث دارد بین که این حدیث هم حدیثی که در اینجا هست حدیث یک باب 11 از ابواب تشهد. اینم روایتی هست که اینم براتون بخونم. حدیث یک باب 11 از ابواب تشهد مال عمرو بن حریث. قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام قل فی الرکعتین الاولتین، بگو در دو رکعت اول بعد تشهد، قبل ان تنهض، بعد از تشهد قبل از اینکه بلند بشی، قبل از ان تنهض چی بگم؟ بگو سبحان الله سبحان الله سبع مرات، سبحان الله سبحان الله سبع مرات، هفت مرتبه سبحان الله رو بگو. ظاهر اینه که سبع مرات به یک یک بخوره نه به دو دو، ظاهرا اینجوریه. این کلمه رو تکرار میکنه، ما در مشابهش هم در تو دعاها داریم، تو مارمزان داریم، غیر مارمزان داریم، تو این دعاهای مفاتیح الجنان بعضی جا داره مثلا یا رب به یا رب برای چند دار ده مرتبه بگو، میگه ده مرتبه بگو یا رب به یا رب به، ده مرتبه بگو یا رب به. این یا رب به یا رب ده مرتبه بگم، این جفت بگم، جفتی بگم یا رب یا رب، اون میشه 20 تا. آره دیگه، اگه جفت حساب کنیم میشه 20 تا، در حالی که عبارت نوشته یا رب یا رب رو 20 ده مرتبه بگم. منظور اینه یا نه این همون یا رب تکرار شده که این ذکر رو دو بار میگن برای اینکه بفهمی همین ذکر باید تکرار میشه. این رسم هم هست تو بیان خودمونا که یه چیز رو وقتی میخوایم یاد بدیم طرف به تکرار، دو بار میگیم سه بار میگیم، دقت داری چی میگیم؟ میگیم اینو سه بار میگیم، دو بار میگیم، بعد میگیم اینو هفت مرتبه بگو ده مرتبه. میدونم منظوری که از این تعبیر منظوری یا منظور مرکبه یا نه منظور مفرد باشه، میخوام این خدمت رو عرض کنم. ظاهر نشان میده که مفردی باید فرض بشه نه مرکبن، مرکب نباید میشه. الان اینجا مثلا مرکبه فرمود سبحان الله سبحان الله سبع مرات، و اگر بنابراین مرکب حساب بشه احنا سبحان الله 14 مرتبه میشه، یعنی به عنوان فردی 14 تا میشه. ولی اگر بگیم نه این سبحان الله سبحان الله از باب مثالی که این ذکری که باید تکرار بشه هفتا، اگه این باشه خب هفت مرتبه که امده و ظاهرا اینطوری باشه که مراد همون ترده، یعنی این ذکر شریف سبحان الله سبحان الله رو هفت مرتبه بگو. خب اگر اینجور معنا بکنه همون هفت مرتبه درست میشه، سبع مرات مفرد واحد واحد و ظاهرا این باشه. ولی اگه اونجور نباشه خب 14 مرتبه باید این 7 تا سبحان الله تکراری باید میدادن. بله بهتر، منظور من اینجور ندارم، احتمال قوی اینجوری میدم که مراد همین سبحان الله مرتن واحده رو حساب کنید 7 بار بشه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. و این درست من نوعا تو این دعاها به ذهنم اینطوری میاد، والله العالم، باد البته احتماله، از خاندان رسالت صلوات الله علیه اجمعین اونا بهتر میدونن. من به ذهنم میاد اینا بیشتر برای خاطر نشان دادنه که این ذکر اشتباه نشه، این هفت مرتبه باید گفته بشه. حالا اینم خواستم محضن. خب حالا اگر اینجوری شد الان ما مطابق این دو روایت چکار کنیم؟ الان دو روایت براتون خوندم، یه روایت مال ابی بصیر بود، که گفت ثم تحمد الله مرتين او ثلاثه. یه روایت من عبر نهریسه که میگه سبع مرات میگه سبحان الله. حالا بنده در انجام این کار میخوام در تشهد بخونم کدومو بیارم؟ چجور بیارم؟ هر کدامو میتونم مستقل بیارم؟ ها میتونم هر دو رو بیارم، هم الحمدلله رو بگم هم سبحان الله رو بگم، چون دو تا روایت دیگه هر دوش هم وارد شده. ظاهرا اشکال نداشته باشه دیگه، اشکال داره؟ بیایم میگیم که هر دوش رو میشه آورده بشه، یعنی آدم الحمدلله الحمدلله یا سه بار یا دو بار بگن بعد بگه سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم تن، با اینکه اونا داره ثم تقوم، دیدید که اونجا میگه ثم تقوم، اینجا میگه ثم تن هست بلند شه، ولی جمع به این دو روایت رو یا باید بگیم مخیری یک از دو تا رو بگو، یا بیاد بگیم نه این ثم تقوم و ثم تن از منظور اینه بعد از این دیگه میتونه بلند شی، حالا هر دو رو بگم اشکالی نداشته باشه، ظاهرا ایرادی نداشته باشه، چون برای که حضرت جلوتر فرمود که هر چی میخوای بگی بگو اشکالی نداره، هر چی تو میده به احسن ما علی به ای سرش میخوای بیار هر چی بگی. یا اون دعا گفت دعا لطف من العبدالله ربی، دعا خوندن لطف دیگه، حالا من چه اشکال داره هم الحمدلله رو بگم هم سبحان الله رو بگم، این لطف دیگه، این هدیه ایست که از طرف بنده به طرف خدا میده. از امام پرسیدن که این نمازهای نافله، اینم برای تذکرتون بدم بد نیست، از امام پرسیدن این نافله هایی که وارد شده در اسلام در نماز رواتب، مثلا 8 نافله ظهر 8 نافله عصر، نافله هایی که ما تو وقتش نیاریم نشد بیاریم میشه بعد آورده بشه؟ مثلا تو وقت ظهر نتونستم بیارم، حالا یه مهمانی وارد شد براتون، درست نبود جلوی مهمان بری نماز بخونی، یا کار ضروری برات پیش آمد نتونستی نافله، اینه میشه بعد بخونیمش، میشه بعدم بخونی، وقتش هم گذشته. حضرت بابا بله میشه بخونی، گفت چطور؟ حضرت بابا اینا هدیه‌تون من العبد الالله، به 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 بابا اینا هدیه ایست که بنده برای خدا میفرسته، هدیه هر وقت بفرستید خوبه، مطمئن اگه تو وقتش آدم بفرسته بهتره، مثل یک کادوی بچه رو آدم کی بفرسته خوبه؟ خب وقتی خدا تازه بچه رو میشه، حالا یه خود بچه بزرگ شد و حالا بعد از بزرگ شدن گیره فرستاد آقای چی چیه؟ گفت هدیه آزادی کنه، خب دست درد نکنه، حالا چرا میفرسته؟ حالا که پسر بزرگ شده دیگه، این خب این عرض کنه خدمه، هدیه هر وقت بفرستید خوبه، ولی اگر اون هدیه را در وقتش بفرسته خیلی مطلوبه احسنه. بنابراین پس اشکالی نداره انسان بخواد این لطف از طرف خودت به طرف خدا بکنی، ولو الحمدلله را بگه سبحان الله بگه، چه اشکالی داره؟ خب الحمدلله این هم رب بدم، خواستم این تذکر رو بدم، مقتضای جمع این دوتا همینی که هر دوش اشکالی نداره، بلکه اگر اجازه بدید اضافه تر از این هم بشه در تشهدین بیاریم، از یک من ذالک در تشهد، چه تشهد اول باشه تشهد ثانی باشه، دعا بیشتر از این آورده بشه. مثلا یه دعایی که در مرحوم شهید در ذکر نقل کرده، از ابی سلام حلوی نقل کرده که بعد از این که ول اسماء الحسنا کلها لله گفت، بگد که لله ما تاب و زکا، حالا اینجایی که نقل شده توی جوابه لله شون و تهورم در جا داره، لله ما تاب و زکا و نما و خلصه، از برای خداست هر چی که طیب است، هر چی که مزکا و پاکیزه است، هر چی که نمو و رشد دارد، هر چی که خالص است، اینا مال خداست، اینا همه مال خداست. و ما خبثه فلغیر الله، هر چیزی خبیثه هست این مال غیر خدا، اون مال خدا نیست، مال خدا چیز طیبات لله، طیبات مال خداست، روزی طیب خدا به ما داده، روزی کثیف خدا بندش نمیده، اینقدر خدا شما رو دوست داره، خدا اینقدر دوست داره که بگو قل امنت طیبات من الرزق کلو من طیبات من الرزق، بابا جان روزی های پاکیزه رو بخورید، کثیف رو نخورید، یعنی خدا اینقدر دوست داره شما رو. اینجا میخوام هر چی که پاکیزه مال خداست، و ما خبوسه فل غیر الله،
مرحوم صاحب جوهر میگید این چون در نسلی وارد نشده به نیت خصوصیت آورده نشد. ما بگیم نه، در نسل هم عوضی یکی دوستا وارد شده، این تو نسل هم هست، مگر شاید منظورشون از خصوصیت این باشه صاحب جواهری که میخواد بگه خصوص این تنهایی در نسل وارد نشده. نظر مبارکش اینه، نه منظور در ضمن دعا. در ضمن دعا تو نسل داری؟ حالا من اشاره میکنم که تو کدوم کتابا رو نقل میکنم. شاید نظر مبارک صاحب جواهر فرموده با نیت خصوصیت نداره، نظر شریفش این باشه که خصوص این ذکر که مرحوم شهید در ذکر را از اول سلام، خصوص این تنهایی رو در نسل نداریم. اینجور باشه خب راست میگه، ما تو نسل تنهایی ذکر این رو ندیدیم. حق با صاحب جواهره، نه منظور نیت خصوصیه از این که در تشهد اول یا تشهد دوم این رو بید ما نیت نکنه در خصوصیه، این مراد نباشه از نیت خصوصیت. و این در کجا نقل شده این ذکر؟ در ضمن دعاها. مرحوم صدوق رحمت الله علیه در مقنع این عبارت آورده، مرحوم اسد علی سید ابن طاووس، سید علی ابن طاووس، ایشون آورده در کتاب فلاح السائلشون و همچنین در صاحب کتاب دعائم الاسلام ایشون هم این ذکر شریف آورده. خب همه قصد کافیه دیگه، وقتی یکی دو تا در این کتاب بزرگان نقل شده باشه کفایت میکنه، بیشتر از این دیگه لازم نداریم. پس آوردن این ذکر اشکالی نداره، مانعی نداره در ضمن دعا، ولو به عنوان خصوصیت که همونطوری که اشاره کردم صاحب جواهر اگه مرادش اون باشه آورده نشه، ایرادی نداره، اون فرمایش بدی نیست. همچنین ما در روایتی هم نقل شده که الان براتون میگم که این ذکر آمده منتها به یک صورت سؤال آمده، سؤال، روایت عبدالله ابن الفضل الهاشمی. عبدالله ابن الفضل الهاشمی که اینم حدیث هفت باب سه از ابواب تشهد، حدیث هفتم. خبر عبدالله ابن الفضل الهاشمی قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کردم ما معنا قول المصلی فی تشهده لله ما تاب و طهر و ما خبث فلغیره. از آقا سوال کرد این معناش چیه؟ لله ما تاب و طهره و ما خبث فلغیره، یعنی چیه؟ هرچی پاک مال خداست، هرچی خبیث مال غیر خود، این منظور چیه از این عبارت؟ گفته ما معنا قول المصلی فی تشهدی لله ما تاب و طهر و ما خبث فلغیره. قال علیه السلام ما تاب و طهر کسب الحلال من الرزق و ما خبث فالربا. لا اله تا کار به کجا رسیده که تو نمازم این جمله آمده، تعجب کرد. من این روایت دیدم یا للعجب، خدا حتی تو نمازش هم این ذکر آورده که بدانن مؤمنین دیگه نزدیک ربا نرید، وای به کسانی که دست به ربا میذارن. میفرماید فلله ما تاب و طهر، یعنی چی؟ یعنی کسب الحلال من الرزق، این مال خدا، حلال الله البی و حرم الربا، درست آجان؟ و ما خبثه چیه؟ فرموده رباست. میگه فرموده مراد این کسب الحلال من الرزق و ما خبثه فالربا. خب حالا اینه، خواستم این سوال بکنم، این قول المصلی فی تشهدی کدوم تشهد؟ این قول المصلی فی تشهدش که اینی میگه در کدوم تشهد میگه؟ نداره. تشهد اوله؟ تشهد دومه؟ هیچی نداره. در هر دو میشه گفت؟ از این روایت چی استفاده میشه؟ از این روایت استفاده میشه که این یه چیزی بوده معمول بوده، درسته؟ معلوم میشه که متعارف بوده که در تشهدهای مصلی این جمله رو می آوردن. حالا ما ها نمیاریم تکرامون، چون ما دیگه حالا تشهدامون خیلی مختصر شده، دعا اصلا کنارش نمیخونیم اینجا، ولی معلوم میشه در صدر اسلام در زمان ائمه صلوات الله علیه اجمعین میخوندن از این عبارت ها. معلوم میشه که اینا رسم بوده که این دعاها رو تو تشهداشون می آوردن. ولی از امام میپرسه که ابن رسول الله چه معنایی داره که مصلی تو تشهدش اینی میگه، درسته؟ حالا اونی که رسم بوده معمول بوده می آوردن کنون تشهد بوده؟ نمیدونی تو هر تشهد می آوردن؟ نمیدونی الهیت داره چی میخوام بگه؟ این روایتش کدوم رو زبان نداره بگه. این چون یحکی هم ما وقع فل خارج، این حکایت هم ما وقع میکنه. حالا ما وقع ایو تشهد این کار نمیدونه، اول بوده دوم بوده هر دو بوده، ممکنه هر دو باشه، هیچی نداره. خب حالا که نداره این رو نمیشه نداره قرار داد به عنوانی که کنم تشهده، این نمیشه تشهده اجمالا ازش در بیاد در تشهد جایزه. حالا یا در هر دو جایزه یا در یکی جایزه، اشکال نداره. اما اینطور هم نیست که آدم هیچی نتونه به دست بیاره از هیچی. ما ممکنه این روایت رو کنار یک روایت دیگه بذاریم، با اون روایت بشه استفاده کرد که این در کدام تشهده، مطلقه یک شهود خاصه. مثلا کدوم روایت؟ این روایت بعدی رو آقایون عنایت داشته باشی، از روایت بعدی میشه این استفاده رو کرد. حدیثیست که مال یعقوب ابن شعیب است، خبر یعقوب ابن شعیب، حدیث پنج همین باب سه از ابواب تشهد. حدیث پنج باب سه، باب سوم از ابواب تشهد. اینجا اینجوری داره، خبر شعیب دارید، خبر یعقوب ابن شعیب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اقرأ فی التشهد ما طاب لله و ما خبث فلغیره، بخوانم به صورت استفهامی، یعنی اقرأ به تشهد، یعنی اقرأ بخوانم در تشهد چیشی بخونم؟ این ذکر بگم ما طاب لله و ما خبث لغیره رو بخونم. فقال هاکذا کان یقول علیون علیه السلام، هاکذا کان یقول علیون علیه السلام. خب هیچی نگفت امام. خب امیرالمومنین کدوم تشهد میخواد؟ اطلاقش میشه بگیریم ترک استفسال، یکی از راه های اطلاقی که آیون در باب فقه میگیرن، میگن ترک الاستفسال. ترک الاستفسال چیه؟ یعنی اینکه سوال نشده، تحقیق نشده، امام بیان نکرده، نه راوی سوال کرده آقا کان یقول امیرمون علیه السلام فی ایه تشهده یقول، من میشه هر روز تشهد میخوندن، نه امام علیه السلام میگه چیزی فرموده، هیچی نگفته. از این ترک استفسال میشه اطلاق استفاده میشه. ببینید اطلاق یادتون نره، این دوتا من برسونم، ترک الاستفسال با اطلاق تقریبا از قبیل اطلاق مقامی ها، اطلاق لفظی نیست، بعد جا اطلاق لفظیه، یه لفظ کنه جنی به رجله میگن خود لفظ رجل اطلاق داره، هر مردی رو بخواد بیایی ایرادی، یه موقع یا میکنی نه از باب اطلاق نفس رجلیه، از باب این که موردی بود که جای سوال بود که کدوم قسم مثلا بیارم، هیچی نگو کدوم قسمو بیارم، کدوم مردم نحوی بیارم، فقهی بیارم، هیچی نگفته. میگن ترک استفسار یاد الله علی الاطلاق، این ترک استفسار تقریبا از قبیل اطلاق مقامی ها، یعنی کان من مقام و شأن المقام، این که امام بگه. خب وقتی داره سوال میکنه اقرأ فی التشهد، امام یا خودش باید بگه طرف که تشهد کدوم، اولی دوم، هیچ نگو من شهادت اول بیام، بله چرا عبدونی میابود آقا بیارم، بس من چی بیارم؟ در هر تشهد بیارم دیگه، هر تشهد اول بیارم تشهد دوم. اینو بهش میگن ترک استفسار. پس اگر این روایت یعقوب ابن شعیب را کنار اون روایت اولی بذاریم، روایت امین بصیر هیچ استبعادی نداره که ازش اطلاق استفاده بشه که این ذکر شریف ما تابه و تحول و امثال ذالک رو در هر دو تشهد بشه آورده میشه، ایرادی نداره. بنابراین این مطلب هست مضافا به این که به حمد الله رب العالمین در تشهد این قضیه وارد شده. ما دیدیم که ذکری که آوردم هم تشهد اول داره هم تشهد دوم. در فقه رضوی آدرسش یادداشت بکنید، حدیث سوم در باب دو از ابواب تشهد، حدیث سوم در باب دو از ابواب تشهد روایتی هست مال فقه رضویه. فقه رضوی اونجا اگر آیون ملاحظه کنید خیلی ماشاءالله تشهد مفصلی داره، بیشتر از اون چرا که در روایت ابی بصیر آوردم براتون. روایت ابی بصیر حدیث دو باب سه رگیاتون باشه قبلا خونده بودیم مفصل بود، در مسائل شیعه داشت ماشاءالله ذکر تشهد رو خیلی مفصل بود، ولی در فقه رضوی ملاحظه کردیم دیدیم خیلی مفصل تر. سلام بر وجود مبارک پیغمبر داره، بر امیرالمومنین داره، بر امام حسین، بر فاطمه زهرا داره، بر امام حسن داره، بر امام حسین داره. بعد رفته سلام کرده بر کلی ائمه، ائمه الهادین المهدی همه رو داره، راشدی همه رو داره. بعد میگه و سلام الله علی جبرائیل و میکائیل و عزرائیل همه رو داره، ملائکه مقربین رو همه رو سلام کرده. خب من نمیخوام، من بیان اینجا رو بگم، خب من رو چشمال بعضی میدونم نمیخوام بگم، همه اینها رو نقل کرده. دقت داری چی میگم؟ در فقه رضوی همه رو آورده، همه اینا رو ذکر میخوام بگم مفصل تره، بیشتر از اون چراست که در روایت ابی بصیره بیشتر. حتی نعم الله نعم الرب مثلا الرسول نعم الرسول نعم همه رو داره. در این جهت که آیا حالا آوردن اینها جایزه در نماز در تشهد یا جایز نیست، ما مثل نظر مرحوم سید، همطوری که مرحوم سید رحمت الله علیه داره، مرحوم سید در عروه و همچنین صاحب جواهر در اینجا میفرماید آوردن اینا ایرادی نداره. فرموده اون چی که با ما هو المأثور، ما هم همون رو اجازه دادیم. ما هم در حاشیه عروه مون نوشتیم آوردن از کاری که ما هو المأثور از منقول از اهل البیت هست ایرادی نداره، اما بخواد از خودمون اضافه بکنیم نه. گرچه از نظر دعا من حیث دعا مشکلی نداره در مثل نمازهای مستحبی نوافل، ولی در نماز واجب چون قائل به توقیفی هستیم گفتیم غیر ما هو المعصور مشکلی به نظر ما، هر چی که معصور من عند الرسول او من عند اهل البیت رو چشم ما هیچ مانعی نداره. اما حالا ما خودمونم بیاییم اضافه کنیم از پیش خودمون، مثلا اینم جایز باشه محل تعمل است، مثلا شهادت به ثالثه مولا امیر المومنین صلوات الله صلوات علیه بیاییم تشهد بیاریم، وقتی بگیم اشهد الله اله و شهادت به رسالت بگیم و اشهد ان علی ولی الله بسیم، از خودمون نمیتونیم. ما جزء آیینی هستیم که اجازه ندادیم، همونطوری که بعضی از آیات رو الحمدلله دیدیم در رساله هاشون اجازه ندادن، در استفتاح هاشون فرمودن اضافه از خودتون نکنید مگر اون چرا که ورد من عند الله و من عند الرسول او من اهل بیت اونه، و همون کیفیت اونم تقریبا اعتبارش باشه. حالا اگه در فقه رضوی رو شما معتبر بدونید بیاید بگید واقعا مال امامه، اشکال اگر اشکال کردید نه، اونایی که اشکال میکنن میگن این فقه رضوی مثلا ما امام نیست و مال صدوق است، خدا رحمت کنه ما آشانتقیه آمولی رحمت الله علیه، من آشانتقیه بیاد خیلی زیبایی داره در این کتاب مصباح الهداشون در رابطه با این فقه رضوی، خیلی جالب ایشون نوشته. در بحثایی که در باب طهارت ایشون داشتن من اونجا دیدم داشتم، ایشون میگه چطور شد که این فقه رضوی رو به عنوان اینکه مورد اشکال قرار گرفت، بعضیا میگن این کلام صدوق است و کلام پدر صدوق است به صدوق داده و اینا، ایشون یه داستانی رو اونجا نقل میکنه که در مشهد الرضا پیش آمد کرد و صدوق از اونجا حرکت کرده بود رفته مشهد، در مشهد بوده اونجا یه عده آمدند و کتابی رو آوردن به خدمت صدوق ارائه دادن که این کتاب مشتمل بر همین مطالب بوده، مرحوم صدوق رو قبول کرده بوده، این به نام فقه رضوی نامگذاری کرده بودن، میگن از اون ناحیه این به نام حضرت رضا صلی الله علیه و آله منصور شده. از همونجا باعث شده آمده دگیشون برگشت به طرف عراق و اینها بر اون صدوق رضوان الله تعالی که برگشت، یه عده آمدن گفتن این کتاب مستند به خود ابن وهب به صدوق داده شده مال امام رضا نیست، عده گفتن نه بابا این مال هم حضرت رضا بوده که مرحوم صدوق گفت من به دستم نرسته بوده این نسخه کتاب، حالا به دستم رسیده پس به نام فقه الرندوی. اینی که البته آقایون میتونن در این کتابی که جلد سوم از این مستدرک خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نوری علامه نوری رو در اینجا ملاحظه بفرمایید، مفصل در رابطه به فقه رضوی ایشون بحث کرده و همچنین مرحوم آیت الله مامقانی رضوان الله تعالی علیه در تنظیم المقال مفصل بحث کرده که آیا فقه رضوی تا چه اندازه میشه برده. پس آقایون بدونن اگر اعتماد نشه به اینکه این کلام امامه نمیشه، اگر اعتماد بشه این کلام امامه ایراد نداره. و صلی الله علی محمد و آله.